بخش هشتم.
سید زینت چادرش را دور صورت چروکیدهش کیپ گرفت و سلام کرد. برادر حسینی باز همسرش پایین بود و نگاهش به گوشه میز فلزی. بعد جواب سلام بدون مقدمه گفت:
به همه واحدها سپردم که دنبالش بگردن. شرمنده، تا حالا نتونستیم کاری بکنیم. البته تلاش خودمان را داریم میکنیم.
سید زینت نامه را از زیر چادرش در آورد و گذاشت روی میز، درست همان جایی که نگاه برادر حسینی با آن نقطه دوخته شده بود. برادر حسینی حسابی به خودش رسیده بود و بوی عطر گل محمدی میداد. پیراهن یقه گرد سفیدی تنش بود. حرفش را قطع کرد و نامه را برداشت و خواند. بی هوا مشتش را کوبید روی میز و گفت:
لعنتیا!
از جا بلند شد، به اتاق دیگری رفت. زیاد طول نکشید که برگشت و گفت:
باید یک کاری بکنیم، زیادی دور برداشتن این لعنتی ها.
سید زینت دعای خیر نثارش کرد و گفت:
شما را به حضرت زهرا کمک کنید.
برادر حسینی گفت:
سپردم برادرم مراقب خانه تان باشن. شوهرتان تشریف آوردن؟
نامه را گذاشت توی کشوی میزش. سید زینت گفت:
نه، هنوز نیامده.
هر وقت تشریف آوردن با اینشان صحبت میکنم که از اونجا نقل مکان کنید.
نقل مکان؟ کجا بریم؟
نمیشه دست رو دست گذاشت.
دختر چادری بی هوا اومد توی اتاق و گفت:
آقا وحید.
و با دیدن سید زینت یکی خورد و دست پاچه سلام کرد. نگاه سید زینت بین آن دو سرگردان بود که برادر حسینی گفت:
معرفی میکنم، خانم خلیفی همسر بندن، تازه ازدواج کردیم.
سید زینت تبریک گفت و آرزو کرد که به پای هم پیر بشوند. گفت:
جان شما جان بچه های من، نذارید بلایی سر بچه های من بیاد.
برادر حسینی سید زینت را به همسرش معرفی کرد. خانم خلیفی دست های سید زینت را توی دستش گرفت و بغض کرد.
خدا ذلیلشون کنه، ایشالله پیدا بشه.
سید زینت برای آن دو آرزوی خوشبختی کرد و بعد گفت:
راننده میلوبوس پیدا کردم.
حتما گفته دخترتان بردن حسن آباد، درسته؟
سید زینت چادرش را روی سرش جا به جا کرد و گفت:
شما میدانی؟
ردشان زدیم، فقط همان شب حسن آباد نگهش داشتن. عرض کردم که ما هم دنبالشان هستیم. البته خب فقط دختر شما که نیست.
خانم خلیفی گفت:
چند تا پاسدارم.
با چشم قره شوهرش ساکت شد. سید زینت خداحافظی کرد و سر راه هم مقداری به قول خودش خرت و پرت خرید. نزدیک ظهر بود و بچه ها گرسنه. مریم برنج خیس کرده بود ولی حواسش به ساعت نبود. نرگس که حال خوشی نداشت. ناهید که رفت انگار جان مادر هم رفت. وقتی ناهید رفته بود قروه هم بیتابی می کرد، ولی نه تا این حد. گاهی زل می زد به گوشه یا همان جور می ماند. کی می دانست در دلش چه می گذرد؟ زبان نداشت که درد دل کند و سبک بشود. گاهی روی سجاده می نشست، دست ها را بالا می برد و لبهایش می جنبید. عبادت صامت، درد دل در سکوت. اگر کسی لبخانی بلد بود می توانست از لبهای او اسم ناهید را بخواند. واضح واضح. بعد از اعدام بهنام، سید زینت هیچ وقت اجازه نداد ناهید تنها بیرون برود و نمی رفت. نرگس شده بود همراه و محافظ ناهید. آن روز نیم ساعت دیرتر رفت دنبالش، فقط همین. حالا نرگس دم و ساعت روبروی مادر می نشست و هی دست را دور گردی صورت مادر می چرخاند و بعد می برد تا محاذی گوش ها و بعد دست ها را مثل کتاب جلوی صورتش باز می کرد. الله الله را می شد از لبهایش خواند و بعد هی به خودش اشاره و لبها را باز و بسته می کرد. صداهای نامفهوم و گنگ. مادر اما میخواند: ناهید، ناهید، ناهید. مادر به او دلداری میداد و صورتش را میبوسید. مریم شده بود بلاکش آنها. همه کارهای خانه افتاده بود گردنش و بدون غر و پر انجام میداد. دیگر گیر نمیداد که چرا نرگس این کار را نمی کند و ناهید آن کار را. نرگس که دیگر دل و دماغش را نداشت و مریم هم او را به حال خودش گذاشته بود. حتی گاهی نازش را می کشید. به او و به همه مهربان تر شده بود. مریم خودش همه این را خوب می فهمید. حتی سعی می کرد به نرگس بافتنی یاد بدهد. همانقدر که خودش یاد گرفته بود از خاله سلیمه. خاله سلیمه دو کوچه بالاتر می نشست و بافتنی خوب بلد بود. انواع و اقسامش را بلد بود. مریم فکر می کرد جوری باید نرگس را سرگرم کند، وگرنه مریض می شود و می ماند روی دستشان. آن هم در این اوضاع و احوال. نرگس هم علاقه نشان داد برخلاف گذشته و داشت خوب یاد می گرفت. مادر هم مریم را دعا کرد که اینقدر به فکر خواهرش است. یک روز که داشت به نرگس یاد می داد، نرگس به بیرون اشاره کرد. خودش را لرزاند و چهره در هم کشید. برف نرم نرم در قاب پنجره کوچک می بارید. مریم گفت:
برف می باره سردا.
نرگس به خودش اشاره کرد و به شال نصف نیمه بافته. مریم گفت:
چی؟
لبهای نرگس چند بار به آرامی باز و بسته شد. مریم گفت:
برای ناهید.
و زد زیر گریه. مریم حسرت می‌خورد به حال فرهاد و فرزاد که بیشتر وقتها سرگرم تفنگ بازی بودند و با پشتی و بالی سنگر می‌ساختند و همدیگر را به رگ بار می‌بستند. مادر سرشان داد می‌زد و به کوموله و دموکرات لعنت می‌فرستاد که چند ماه شهر را کرده بودند میدان جنگ. چه جنایت‌ها که نکرده بودند. طوری شده بود که بقالی‌ها تیر و تفنگ و نارنجک می‌فروختند. هیچ کس نمی‌توانست پایش را از خانه بگذارد بیرون. سید زینت گاهی از سر ناچاری میرفت مقداری خرت و پرت میخرید که بچه ها گرسنه نمانند. هر روز یک خبر وحشتناک: سربریدن ارتشی، زنده به گور کردن پاسدار، سربریدن سرباز، آتش زدن بسیجی. فرهاد و فرزاد سر اینکه کی پاسدار باشد دعواشان میشد. هر دو دوست داشتند پاسدار باشند تا دشمنان را بکشند و ناهید را نجات بدهند. مریم میگفت:
خب هر دو تاتون پاسدار باشید.
پاسدارا مگه همدیگه رو میکشن؟
نه، اونا دشمنای ما را میکشند.
و بعد پادرمیانی میکرد که فرهاد و فرزاد نوبتی پاسدار بشوند. سید زینت هر وقت بیاد این چیزها میافتاد به خود میلرزید. نکند سر ناهید من هم. سعی میکرد به خیالش میدان یکی تازی ندهد. سه تا سیب زمینی پوست کند، خورد کرد، رفت سراغ دنبه و چزده. هنوز تای حلب 5 کیلویی کمی باقی مانده بود. دم پختک میخواست درست کند. به قول مریم، خدا پدر اولین زنی را بیامرزد که این غذا را درست کرد که به وقت ناچاری به داد زنها میرسید. نرگس دنبه دوست نداشت. دماغش را میگرفت و میرفت به حیاط یا اتاق دیگر. ناهید خیلی چزده دوست داشت. ناهید میرفت و ناز نرگس را میکشید. فقط او میتوانست نرگس را برگرداند سر سفره. دستهای نرگس را میگرفت و زل میزد توی چشمهای او. نرگس نمیتوانست نگاهش را بدزدد و نمیتوانست تحمل کند. میآمد سر سفره و نان و ماست میخورد و میرفت. به ظرفهای آن روز دست نمیزد. بعد از نهار سید زینت سفارشهای لازم را به مریم کرد و گفت:
سر را به عمه سلما گفتم بیاد پیشتان.
هنوز حرفش تمام نشده بود که زنگ زدند. سید زینت در را باز کرد. عمه سلما بود. عصازنان و قرولند کنان آمد. دیگر دل و دماغش را نداشت که از همه چیز و همه جا خبر بگیرد. به بد و خوبش هم کاری نداشته باشد. حالا دیگر با خودش حرف می زد. از بعضی ها می گفت که سرزنش می کنند، که فوش می دهند، که دلسوزی می کنند، که خوشحالی می کنند، که حرف و حدیث می زازند، که
امه جان در دروازه را می شه بست، ولی در دهان مردم نه.
خدا دهنشان را گل بگیره. مگه ما دخترمان را دادیم به دهان گرگ؟
و نشست روی سکوی جلوی خانه و سرش را گذاشت روی زانو. قوز پشتش بیشتر و بزرگتر شد و بعد شروع کرد به لرزیدن.